بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بغلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. با کمال ادب و احترام سلام میگم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی در یکی دیگه از قراراریمون با شما بینندگان عزیز و گرامی تحت عنوان پرسومان تاریخی از شبکه جهانی ولایت. با کمال ادب و احترام و افتخار امروز هم در خدمت شما هستیم و آرزو میکنم که هر کجای کره زمین که هستین زندگیتون پر از سعادت و سلامت و عافیت و یاد و نام خداوند و اهل بیت اسمت طهارت علیهم السلام باشه. امروز هم با کمال افتخار در خدمت شما هستیم با این برنامه و خب هم پرسش های شما رو بررسی میکنیم، یک کلیپ هم داریم که انشاءالله استاد عزیزم جناب دکتر جباری که امروز هم شرف حضور دارن در برنامه افتخار دارم در محضرشون باشم پاسخگو خواهند بود و پرسش هایی که خب مطرح هست حوالی مناسبت هایی که در تقویم هست انشاءالله ما رو همراهی بفرمایید. راه های ارتباطی برنامه هم دوستان عزیزم لطف میکنن زیرنویس میکنن که ارتباط بی واسطه با شما داشته باشیم. هفته گذشته خاطرتون بود که عرض کردم خدمتون بزرگوارانی که بیننده پراپا قرص برنامه گه پرسمان تاریخی هستن نام و نام خانوادگی خودشون رو به شماره واتساپ شبکه جهانی ولایت ارسال بفرمایند و عنوان پرسمان تاریخی رو تا انشالله یک ارتباط بی واسطه با این عزیزان داشته باشیم. آقای دکتر جباری سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب خانی و شما عزیزان بیننده این برنامه. انشالله که همواره موفق و سربلند باشید هر جایی که شرف حضور دارید. همه انشالله مشمول عنایات و توجهات مولا و سرورمون امام عصر حج جلال الله تعالی فرجه باشیم و در آستان روز جمعه هستیم متعلق به اون حضرت. انشالله که همواره به یاد اون انشالله حضرت باشیم، به خصوص در شب و روز جمعه. انشالله
که پیروز باشید. اگر موافق باشید برنامه رو با سوالهای جناب سجاد جامی از بینندگان پراپا قرص برنامه که از دیار تبریز همراه هستن آغاز بکنیم و پرسش اولشون رو من بخونم.
خواهش
میکنم. پرسشی که برای ما ارسال کردم به شما رو واتساپ برنامه پرسمان تاریخی شبکه جهانی ولایت حاج آقا این هست که البته سه پرسش هست، یک به یک بخونم که پاسخشو بگیریم. اولین پرسششون این هست که من مطالعات خیلی زیادی داشتم، تحقیقم کردم، آیا وجود دختری به نام حضرت رقیه سلام الله علیها برای امام حسین علیه السلام ثابت شده هست یا خیر؟
بله، عرض میکنم که با توجه به مجموعه شواهد و قرائن بله، مؤیداتی رو باید کنار هم بگذاریم. عزیزان بیننده میخوام بر اساس بر حال مستندات تاریخی سخن بگیم، تا قرن عرض میکنم که ششم در منابع تاریخی معمولا نام رقیه با من دختر ابا عبدالله سلام الله علیه نیامده. معمولا بیشتر دو دختر مطرح حضرت که فاطمه و سکینه هستن و در کربلا حضور داشتن و سنشون هم به هر حال سن بالغ و رشید بود، از اونها نام برده شده. اما در لباب الانساب بیهقی ابن فندق در قرن ششم در کتابش نام رقیه آمده جزء دختران ابا عبدالله علیه السلام، گرچه حالا بعضی نکات رو درباره متن کتاب لباب الانساب مطرح کرده، اما به هر حال در یک قسمتش این نام آمده، در یه جای دیگه ایشون به هر حال نیاورده. همینکه در یک قسمت نام رقیه آمده رو میشه یک به هر حال قرینه گرفت. یک قرن بعدش تقریبا در قرن هفتم در کامل بهایی که معروف کامل فستقیفه که امادالدین طبری کتاب رو نوشت در قرن هفتم، در اونجا عبارتی هست که اشاره کرده به جریان شهادت دختر 4 ساله که به هر حال بهانه پدر گرفت و سر رو برای او آوردند و رنجور شد و در اون چند روز از دنیا رفت. عرض کنم که این هم باز شاهدی است از قرن هفتم. جدای از این شواهد که حالا غیر از این برخی نکات دیگری مطرح کردن، اما اینکه دختر بچه ای در اون قسمتی که الان منسوب به قبر حضرت رقیه سلام الله علیها و حرم اون حضرت هست مدفون هست، با اون جریانی که خب مشهوره که آب مسلط شد به قبر حضرت رقیه سلام الله علیها و به هر حال سید ابراهیم دمشقی نامی بود ایشون در دخترش در عالم رؤیا دید که به هر حال مأموریتی داده شد در عالم رؤیا به اینکه قبر تعمیر بشه. این جریان معروفه که خب کم و بیش از زان بیننده شنیدید که این خواب تکرار میشه، در دو سه شب تکرار میشه و بعد سید ابراهیم دمشقی میاد و قبر رو حفر میکنند و میبینه برای جسد دختر بچه هست و به هر حال این در آغوشش میگیره این رو تا قبر تعمیر بشه در مدتی که این کار انجام میشد و بعد اونجا دفنش میکنن. این جریان میتواند معیدی باشد بر اون نقلیات کهن. چرا؟ چون این جریان است مربوط به قرن 13 هم و حدود تقریبا نزدیک به دو قرن قبل و جریان در کتاب نورالابصار شبلنجی که از علمای اهل سنت هست، نورالابصار رو در باره فضائل ائمه علیهم السلام تدوین کرده، اصطلاحاً به اینا میگن سنیان 12 امامی طبق اصطلاحی که برخی از محققین معاصر گذاشتن، یعنی علمای اهل سنت هم منتها در وصف ائمه کتاب نوشتن، در فضائل ائمه به عنوان افراد قدیس و روحانی و معنوی و با کمالات امثال اینها. ایشون در اون کتاب اشاره به این جریان میکنه و تفصیلش رو مرحوم ملا هاشم خراسانی در منتخب التواریخ میاره که اندکی بعد از کنم که قرن 14 هم هست، بعد از رخداد ماجرا هست اونجا میاره. این دو کتاب نور الابصار شبلنجی و سپس منتخب التواریخ که هر دو به هر حال به نظر میسه کتاب معتبری هستن، به خصوص منتخب التواریخ و ملا هاشم از جهت وثاقت کسی تردید نکرده که حالا بیاد خدای نکرده مطلب کذبی رو نقل بکند. این میتواند معیدی باشد برای اینکه که مسئله وجود داشته، دختری در اونجا مدفون هست با این اوصاف، در عالم رؤیا هم معید اینکه فرزند ابا عبدالله علیه السلام هست، معیدات برش وجود داره. چون حالا اینجا خوب عرض بکنم که برخی اومدن یه تشکیکی کردن در اون چه که در کامل بهایی آمده که در اونجا گفته شده دختر بچه ای، نه اینکه مثلا رقیه باشد دختر امام حسین، و سر پدر را آوردن. چنین تشکیکی اخیراً دم برخی با بررسی نسخه های عرض بکنم کامل بهایی انجام دادن. اما خود این رؤیا، و چون رؤیا به خودی خود حجت نیست، اما وقتی که قرائن صدق کنارش میاد برای حجت میشه، یعنی رؤیا صادقه میشه. و این رؤیایی که برها در این دو منبع عرض کردم از رؤیاهای صادقه هست، اون میتونه معید باشد بر اینکه این برها رقیه بوده و دختر ابا عبدالله علیه السلام. و اون چه که به هر حال در لباب الانصاب آمده، اون چه که در کامل بهایی آمده، با این چه که در این دو منبع آمده کنار هم نهاده میشه، در مجموع ما رو به یک اطمینان قلبی میرسانه درباره این مسئله.
درست. پرسش بعدیشون هم در همین رابطه هست، البته در خصوص حضرت علی اصغر علیه السلام. من این سوال رو بخونم. در برخی منابع کهن و معتبر مثل تاریخ طبری و ارشاد شیخ مفید درباره شهادت حضرت علی اصغر اشاره به شش ماه بودن و یا شیرخواره بودن ایشون نیست. در برخی نقل‌ها هم ایشون رو 3 ساله و اسمشون رو عبدالله میدانن. بفرمایید توضیح بدید استاد جباری.
بله، همطور که فرمودن منابع کهن و قرون بعد در ارتباط با جناب علی اصغر سلام الله علیه، اکثر منابع تعبیر عبدالله دارن و تعبیر رضیع دارن، عبدالله رضیع. این تعبیر هست در متون متعددی این آمده. در برخی از متون تعبیر علی آمده، مثل فتوح ابن عصم. الفتوح اولین منبعیه که ذات تاریخی تعبیر علی را آورده، از منابع قرن چهارم هست. و بعدش هم خوارزمی در مقتل حسین خوارزمی قرن ششم نام علی آمده برای این فرزند. و تعبیر علی ابن الاصغر تو چند تا منبع آمده، از جمله در دلائل الامامه طبری امامی شیعی. بله. که از منابع از قرن چهارم یا پنجم هست. در دلائل الامامه تعبیر علی ابن الاصغر آمده و عرض کنم که در کتاب ابن خشاب بغدادی تواریخ الائمه اینها اونجا به سر باز نام علی اصغر آمده و مناقب ابن شهرآشوب همینطور و میاد تا میرسه به کتاب کشف القمه اربلی در قرن هفتم که در کشف القمه نام علی اصغر میاره، امام سجاد رو علی اوسط مینامه و علی اکبر رو علی اکبر، یعنی تو کشف القمه این تصریح رو دارد که برها سه فرزند علی برای ابا عبدالله سلام الله علیه نام میبره که به این شکل این اوصاف رو میاره. بنابراین با توجه به این مواردی که عرض کردم، هم نام این فرزند عبدالله آمده و هم علی و هم اصغر، هم با توجه به این منابع. درباره سن جناب علی اصغر باز اختلاف وجود داره. عرض کنم که فکر میکنم کتاب تسمیات من قتل مع الحسین علیه السلام از فضیل ابن زبیر رسان کوفی از اصحاب امام صادق علیه السلام، یک کتابچه است در واقع، رساله است که نسخه خطیش به دست ما رسیده و اخیرا چاپم شده در سالیان اخیر. فضیل ابن زبیر رسان، در اونجا اسامی شهدای کربلا آمده، نام علی اصغر آمده و علی اصغر رو عرض کنم که متولد، یعنی طفل رضیع رو متولد روز عاشورا دانسته. یعقوبی هم در تاریخ یعقوبی باز همینطور متولد روز عاشورا دانسته طفل رو. این یک قول. قول دیگری هست از در طبقات ابن سعد، طبقات الکبرای ابن سعد، از منابع اهل سنت در قرن سوم، اونجا 3 ساله دانسته. این دو قول در تاریخ نامه طبری از بلعمی، ابو علی بلعمی از مورخان ایرانی قرن چهارم، بله قرن چهارم هست، ایشون در اونجا 1 ساله دانسته یسر رو. و در اشعار کسائی مروزی از شعرهای قرن ششم بوده ظاهرن، اونجا یک بیت هست که در اونجا 5 ماهه، ضمن اون بیت 5 ماهه دانسته این کودک رو. در تحلیلی که کردن در جمع‌بندی بین نقل ها، اولا این که بتونیم اثبات بکنیم که بیش از یک طفل شیرخواره به شهادت رسیده روز عاشورا مدار دشواره، یعنی به هر حال نقل ها ناظر هست به یک طفل. و نکته دومی که حالا درباره سنش بخوام جمع‌بندی بین اینها بکنیم با توجه به قرائن، چون تعبیر رضیع در برخی از نقل ها اومده، نقل های کهن، لذا طبیعتاً 3 ساله منتفی میشه که ابن سعد آورده و به هر حال به اون اعتنایی نمیشه 3 سال. این که در همان روز به دنیا آمده یا 5 ماهه بوده یا 1 ساله بوده، 1 ساله رو برخی محققان ترجیح دادن، از جمله در همون کتاب مقتل جامع سید و شهدا علیه السلام، محققین اونجا جلساتی که بود ترجیح داده شد 1 ساله. چرا؟ با توجه به این که در نقل هاست که چون نقل معتبر و اکثر نقل ها مثل ارشاد امثال اینها دارن که امام حسین جلوی خیام آمدن برای ودا و طفل رو گرفتن در آغوش نشاند. این که میگه نشاند در آغوش، پس پیداست که 1 روزه نیست، 5 ماهه نیست، در سنی رسیده که میشه بنشینه، لذا اون 1 ساله ترجیح پیدا میکند که از کنم که از تاریخ نامه طبری عرض کردن بلعمی 1 سال ترجیح پیدا میکنه و چون رضیع هست طبیعتاً 3 سال هم منتفی میشه. لذا در میان این نقل ها به هر حال اونچه که اونتا، گرچه حالا تو تاریخ نامه طبری و بلعمی سند متصلی ذکر نمیکنه برای مسئله، اما بالاخره با توجه به این قرائن گویا اون رو میتوان ترجیح داد. و مسئله 6 ماه بودن هم هیچ سابقه نداره، یعنی که مشهور شده 6 ماه، در حد هم 1-2 قرن اخیر این نقل پیدا شده و در منابعی گفته شده و الا در مطلق
از اولویت با اون 1 سال بودن،
1 سال با توجه به این قرائن.
درست. پرسش سوم و آخرشون، آیا از سران خوارج در زمان بنی امیه فردی به نام نجدت ابن عامر، اگر درست خونده باشم، بوده یا خیر؟
بله، نجدت ابن عامر در واقع میشه یکی از سران خوارج که یکی از فرق و انشعابات خوارج رو توسط او ایجاد شد، افکار عقایدی هم داشتن و که به نجدات معروف بودن. بله. پیروانش، عرض کنم که از جمله عقایدشون که برخلاف خوارج، این دیگر خوارج مطرح میکردن، این که قائل به تقیه بودند، یعنی که میشه تقیه کرد. همینطور عرض میکنم که این که فرد جاهل قاصر معذوره، مثلا این را معتقد بودن، یا مثلا از جمله عقایدشون که خیلی معتقد به لزوم رهبر برای جامعه نبودن، میگفتن که هر کس به عدل و انصاف باید عمل بکند، اگر دیگه ناچار شدیم بله با شورا باید رهبری رو برای جامعه تعیین کرد. و این آقای نجدت ابن عامر از قبیله بنو حنیفه بود، از قبائل سمت منطقه نجد، مناطق شرقی عربستان، که دوره فعالیتش و تحرکش همزمان با شهادت عبدالله علیه السلام هست، حضرت در کربلا و عراق و اینها، اینم در هم مناطق نجد و یمامه و اینها فعالیت میکرد و کم کم تصرفات در اون مناطق انجام داد. و زمانی که عبدالله زبیرم که در مکه داشت به هر حال تحرکات انجام داده برای خودش، حکومتی داشت کم کم، به خصوص بعد از شهادت ابا عبدالله سلام الله علیه، عرصه رو باز دید و تشکیل داد. اون وقتی که سپاه یزید حمله به مکه کردن برای مقابله با ابن زبیر، این نجدت ابن عامر آمد همراه گروه خوارج برای کمک عبدالله ابن زبیر، چون مثلا مکه در معرض خطر بود. اما بعد از اون رفت در همون منطقه خودش حکومت مستقلی تشکیل داد در منطقه یمامه و سپس بست قلمرو داد به منطقه بحرین. عزیزان بیننده قبلا هم در اینجا عرض کردیم بحرین که میگیم در متون تاریخی با این بحرینی که امروز هست متفاوته. بحرین امروز شاید بخشی میشه از اون بحرین اون زمان، که منظور از بحرین تمام این مناطق حاشیه نشین خلیج فارس از سمت بصره شما بگیرید تا بیاد به عمان تا نزدیک
یمن،
کل محدوده حاشیه بحرین بود. در اون مناطق و منطقه عمان، منطقه یمن، حضرموت، اینو بست قدرت داد در این مناطق و خب یک از میکنم کر و فری داشت تا اواخر دهه 60، یعنی تا حدود 69 بود. و منطقه بین خود خوارج اختلاف افتاد بینشون، ابتدا یک وحدتی بین او و بین رهبر دیگری از خوارج نافع ابن ازرق که معروف وجود داشت، بعد اختلاف بینشون افتاد و خود پیروانش تو قضایای او رو بدبین بش شدن، متهم کردند و رفتن به جانب یک به اصطلاح فرقه دیگر، گروه دیگری از خوارج و به اون پیوستند و توسط همون بعضی پیروان خودش کشته شد در سال 69 هجری. اجمالا این نجدت ابن عامر و رئیس فرقه به اصطلاح نجدات از خوارج، این سرنوشتش این بود و هم دوره دهه 60 در واقع دوره مرحال فعالیت و قتل و اسمه.
بسیار خیلی متشکرم، انشالله که جناب جامی به پاسخ پرسش‌هاشون رسیده باشن. عزیزانی که تمایل دارن پرسش‌هایی رو مطرح بکنن حالا حول مسائل تاریخی، دوستان لطف کردن زیرنویس کردن و میتونین همراه باشین. استاد یک کلیپ آماده است، ببینیم این کلیپ رو توضیحات شما رو داشته باشیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اگر شهادت حضرت حسین باشه، خود حضرت حسن سرزمین عراق رو به دست معاویه سپرد. پس قبل از این که معاویه گناهکار بشه، حضرت حسن به خاطر برادرش گناهکاره، چون اگر تحویل نمیداد خب اتوماتیک بعد از حضرت حسن حسین خلیفه عراق بود دیگه، لازم نبود که حضرت حسین به خاطر اون خلافت اون عراق به شهادت برسه.
بله، بعد دو نکته که همیشه در این گونه مواقع عرض میکنم رو اشاره کنم. یکی این که به هر حال تحلیل بافتنی تاریخ که توسط اینها متأسفانه برخلاف نصوص مسلم تاریخی گاهی انجام میشه، نمیدونم حمله بر بیسوادی بکنم، حمله بر جهالت بکنم یا حمله بر غرض ورزی بکنم، که چون متون به اصطلاح روشن و مصرح و مبلغ تواریخ اهل سنت خب اون شرایط بحث صلح امام حسن علیه السلام مطرح کردن، چرا اینطور عمل میکنن این آیون. و متعرض میکنم ما ارزشی برای حرف اینها قائل نیستیم، ارزش برای بینندگان عزیزی که احیانا ممکنه در کانال رو بچرخونن و این شبهه به گوششون برسد رو برای این بینندگان ارزش قائلیم و الان چند توضیحی عرض میکنم. دوم این که نگاه اینها به مسئله خلافت و حکومت خب 180 درجه متفاوت با نگاهی که معصومان علیه السلام داشتن. در کلام این آقا اینطور بود که بله، حکومت رو حسن ابن علی سلام الله علیه تقدیم کرد به معاویه، در حالی که اگر نمیداد خلافت خود به خود اتوماتیک بار به امام حسین سلام الله علیه میرسید. یعنی گویا اصلا اینا دنبال خلافت محض بودن بدون این که مثلا توجه به اون جنبه الهیه
از اون صرف ریاست خب به قدرت بوده
دیگه. اینطور با این نگاه وارد میشه مسئله. خب عزیزان بیننده مستحضرید، امام حسن سلام الله علیه بعد از امیرالمؤمنین خلیفه رسمی مسلمان ها بود و بیعت با اون حضرت انجام گرفته بود. اون کسی که تعدی کرد معاویه بود، حمله کرد به عراق معاویه بود و امام رو در موضعی قرار داد که متاسفانه با تطمیع سران خائن قبائل اشراف اینها و حتی متاسفانه برخی از نزدیکان خود امام 12,000 نیروی حضرت فرستاده به از مکان که منطقه سابات نزدیک 8,000 نفرشون رو معاویه خرید و اینها رو با بعده این 8,000 نفر رو که میگم خرید دم کت خدا رو میدید، خب ده را میچاپید دیگه، یعنی وقتی که وعده میده به رئیس فلان قبیله معمولا اون وقت هم اینطور بوده دیگه، چه در سپاه امام حسن چه در سپاه امیرالمؤمنین و همینطور معمولا قبائل با هم حرکت میکردن، نگاهشون به رئیس قبیله بود. بعد همون خلق و خوی جاهلیت، اسلام یک کمی اومد تغییراتی در هر حال برخی ایجاد کرد، اما بدنه خلق و خو متأسفانه بر اساس جاهلیت بود که نگاه به اشراف و رؤسای قبائل بود، اونها خریده میشدن توسط معاویه با تطمیع و اینها، اون میرفت و دیگران به دنبالش. خب نزدیک 8,000 نفر رفتن، 3,000-4,000 نفر زیر فرماندهی قیس بن سعد بن عباده موندن. از اون طرف شایعه صلح در حال که صلحی انجام نشده رو ماموران معاویه مغیره و امثال اینها شایعه صلح رو پخش کردن، موجب واکنش‌های منفی و اعتراضاتی توسط کسانی که صلح رو قبول نداشتن شد نسبت به امام، در حالی که صلحی انجام نشده بود. و عرض می‌کنم که و نیروها کم کم متزلزل شدن، فضای سختی شد و امام سلام الله علیه حجت رو تمام کرد با نیروهاش. خطبه‌ای که خواندن فرمودن که اگر طالب عزت هستید و بقا و رضایت الهی حرکت بکنید بریم و مبارزه کنیم مقاومت کنیم، و اگر طالب دنیا هستید خب اعلام کنید که ما تکلیفون بدونیم. فریاد البقیه البقیه بلند شد. حضرت دیدن با اینها نمیشه به جنگ معاویه رفت، لذا اون صلح رو با ما تحمیلی بر حضرت پذیرفتن. پس حضرت با دست خودش تقدیم نکرده که این آقا متاسفانه با کمال بی‌انصافی میگه حسن ابن علی تقدیم کرد دو دستی حکومت رو به معاویه، کجا تقدیم کرد
که خودشون فرمودن که اگر به عدد انگشتان دستم من یار صمیمی داشتم، یار
بله پاورکاب اگر بودن طبعا حضرت مسئله دیگری رو طی میکرد، تقدیم نکرد دو دستی. خب طبیعتا این فضای عصر امام حسن بود. معاویه حاکم شد بعد از صلح، 20 سال حاکمیت مطلق العنان بر منطقه عراق و حجاز و شام و مناطق مختلف. متأسفانه معاویه دیگه چه کرد در این دور معاویه از قتل و کشتار و تضییقات و فشار و تبلیغات مسموم و ضد اهل بیت علیهم السلام و امام حسین سلام الله علیه، وارث یک چنین وضعیت بود در عراق. اینها دیگه چگونه حضرت میتوانست عمل بکنه جز اینکه یک حرکتی رو به هر حال انجام بده در معارضه و مبارزه با حاکمیت مثل یزید. بنابراین اصل مبنای سخن این آقا باطل هست که از اساس اومده امام حسن سلام الله علیه به عنوان خواستار صلح و کسی که دو دسته حکومت به معاویه تحمیل داده تقدیم.
بسیار خیلی متشکرم. تماس تلفنی داریم. جناب دکتر ابتدا سلام میگم خدمت جناب محمدزاده از قم. آقا عصرتون بخیر باشه.
جناب خانی بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و همچنین حضرت استاد دکتر جباری عوامل محترم برنامه و بینندگان عزیز.
درود بر شما.
ممنون. عرضم به حضورتون چند تا سوال داشتم. شبهه هست توی این شبکه های وهابی اینکه نستعذیرو بالله عنوان میکنن آقای امام حسین علیه السلام خطاکار بوده و استناد میکنن به حدیثی از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه مبنی بر این که قریب به این مضمون که آقا پیامبر فرمودن که هر کس بر خلیفه امتش خروج بکنه خونش حلاله هر کسی که میخواد باشه. میخواستم ببینم اولا چنین حدیثی هست، اگر هست صحت و سقمش رو استاد تایید بفرمه، و اگر هست و بوده یه همچین حدیثی خودشون پس چرا زمانی که عایشه و طلحه و زبیر بر آقای امام علی علیه السلام خروج کردن اون موقع یه همچین حرفی رو نمیزن و کلمه شنیده میشه توی صحبتشون به نام اینکه اجتهاد کردن با هم، این اجتهاد هم اگر امکان داره استاد توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بسیار سپاسگزارم. از حضور شریفتون خداحافظی میکنم. از قم بریم به دیار قنات و قنوت و قناعت یزد عزیز و جناب موسوی. سلام بر شما. عصر شما بخیر باشه.
شما مجری عزیز و آقای دکتر جباری سلام عرض میکنم. عصرتون شبیتون بخیر. خواستم سوال کنم در رابطه با مال کشتر نخعی، مال ابراهیم نوال کشتر نخعی که از یاران آقای مختار حبوب سقفی بود، میخواستم اینم در نهایت به قول خود مختار پاسوز موسل شد و با موسل بیعت کرد و یا مثلا کلا این قضیه که من یه جا خوندم اشتباه بود اینجور نیست چجور شد؟
همین پرسشه؟
بله بله.
متشکرم از شما، تماس دای خیر دارید.
متشکرم از شما،
خدا نگهدارتون باشه. خب استاد، دو پرسش داشتیم از آقای محمدزاده. همون حدیث که میگن هر کس بر خلیفه وقت خروج بکند خونش مباح است، شبهه‌ای که خب اخیراً پا گرفته.
بله، خب این حدیث با این توضیحی که عرض میکنم خب متأسفانه هست و قطعاً مجعوله و نسبت دادن به رسول خدا صلی الله علیه و آله و قطعاً از مجعولات دوره بخصوص حالا بنی امیه است. با این توضیحی که عرض میکنم مثلا در همین صحیح مسلم یک بابی داره در صحیح مسلم با این مضمون که باب لزوم طاعت حاکم ولو کان جائرن، قریب به این مضمون که وقت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت دادن در روایات اون باب، از جمله روایاتی که از حذیفه نقل میکنم، حذیفه ابن یمان صحابی خوب پیامبر، صحابی شیعی پیامبر در واقع، از اون نقل میکنه که حضرت اشاره میکنه به اینکه بعد از من کسانی میان که بر اساس سنت من عمل نمیکنن و من از اونها بری هستم و اینها. خب تا اینجاش که درسته، قبول داریم، همه قبول داریم و تاریخ هم همین رو تأیید میکند. اما اون تتمهشو بهش بستن، گاهی احادیث جعل میشد، گاهی یک حدیث بهش دنبالچه بسته میشد که مفهوم حدیث
تغییر داشت که
بله، اون که بستن به این که میگن حذیفه از پیامبر پرسید که حالا من اگر چنین زمانی درک بکنم تکلیفم چیه، چگونه عمل کنم. پیامبر بهش فرموده باشد که باید صبر کنی، باید اطاعت بکنی، نباید مثلا خروش بکنی، جامعه رو به هم بریزی و اینها. و ان اخذ مالک و ضرب ظهرک، هرچند مال تو بگیرن، پشت تو باش الله بیازارند و امثال اینها، تو باید صبر بکنی و اطاعت بکنی. خب اگر ما این چنین روایاتی رو بپذیریم دیگه آیات قرآن رو باید ببوسیم بگذاریم کنار. انبوه روایاتی که از پیامبر اکرم در مورد مقابله با ظلم آمده باید بگذاریم کنار. آیاتی مثل ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکوا النار باید بگذاریم کنار. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا یعنی اصلا رکون و تمایل به سمت ظلم و ظالمان پیدا نکنه، نه اینکه اطاعتشون بکنید، اطاعت یه مرتبه بدتره. میگه تا تمایل به سمت، یا مثلا روایاتی در مکتب اهل بیت امام کاظم سلام الله علیه اون به اصطلاح صفوان جمال رو از اینکه شترانش رو در حد کرایه دادن شتر به ظالم به اصطلاح بدهد حضرت نهیش کردن. این مکتب اهل بیت در حد سوزن زدن برای دوختن لباس ظالم ائمه ما علیهم السلام نهی کردن، این کجا به این گونه روایات کجا؟ اون مکتب ظلم ستیز کجا به این گونه روایات کجا؟ روایاتی که ما رو به کرنش و تواضع و خضوع در مقابل ظالمان دعوت میکند، ولو اینکه کسی مثل یزید باشه. مثل ابا عبدالله سلام الله علیه میفرماد که دیگه فاتحه اسلام بعد خون یزید دیگه پرده ندریده باقی نگذاشت، یعنی هرچه که به هر حال حرمت ها بود همه رو زیر پا گذاشت و از بحث نکاح با کسانی که جایز باشون ازدواج انجام بشه، از سگبازی، میمونبازی، شرب خمر آشکار و امثال اینها، قماربازی، خب از دیگه چی؟ چه اسلامی دیگه اگه بنا باشد که فهمید فعلا اسلام
اسلام
بله از بولیت الامه براع مثل یزید، اگه بخواد در رأس امت کسی مثل یزید باشد دیگه از اسلام خبر نمیماند و مثل لا یبا یا مثل یزید و امثال اینها. بنابراین بله بر اساس مبانی که در این گونه روایات صحاح اهل سنت در صحیح مسلم آمده و برای ما تردید باقی نمیگذاره که اینها همه مجعولات دوران خلفا و بنی امیه و اینهاست، برای اینکه اونها جامعه رو فرو بنشانند و به هر حال در مقابل مظالمی که میبینند مسئله قیام و حرکت و خروش و اینها همه رو سرکوب بکنند با مبانی غلطی که مطرح کرده. این گونه روایات متاسفانه جعل شد، نقل شد، آمد در این گونه منابع و قطعا با مبانی اسلام، مبانی قرآن، مبانی مکتب اهل بیت علیهم السلام سازگار نیست. در نگاه وهابی ها بله، ولی زیرا اونها طبیعتا خروش بر ضد حتم آل سعود و امثال اینها رو قبول ندارن، اینها رو اولو الامر میدانن، در نمازهاشون هم بهشون دعا میکنن
بله.
و تمام فجایع و جنایاتی که اینها دارن بر اساس همین مبانی غلطی که هست و اینها رو باید بگیم و قدر بدانیم که به هر حال ما تابع اهل بیتی هستیم که اینها ذره ای ظلم رو بر نتابیدن و به هر حال در مقابل ظلم، و اگر نبود این روحیه در ائمه اهل بیت علیهم السلام که با اونها معامله دیگر علما میکردن، این هم عالم اهل سنت در زمان حضور ائمه علیهم السلام بودن، چرا سراغ اونها نمیرفتن، متعرض اونها نمیشدن؟ ائمه ما علیهم السلام دائما مسموم میشدن، دو زندانی میشدن، دو تبعید میشدن در امثال اینها، طبیعتا به خاطر یک چنین روحیه ای است و اسلام بعد از اهل بیت پیامبر گرفتن که خود پیامبر اکرم ارجاع دادن.
بله
این یک سوالشون
ادامه فرمودن در جریان آیشه و اتفاقاتی که بود ما اجتهاد کردیم، گفتن این به چه معناست؟
بله متاسفانه این بحث اجتهاد در این گونه موارد، یعنی ما اسلام رو، بیانات اسلام رو، بیانات قرآن رو ببوسیم بگذاریم کنار، خودمون بر اساس میل خودمون یک مسیر رو عمل بکنیم، خواستمون چی باشد، هوای نفسمون چی بخواد عمل بکنیم، بعد کسی هم گفت چرا، بگیم که بله اجتهاد کردیم. این چه اجتهادیه؟ اجتهادی که درش کنار گذاشتن بیانات دین هست. خالد ابن ولید میره مظلومانه مالک ابن نویره رو و چند نفر از قبیلش رو میکشه، شبش با زن او زنا میکند، میاد به مدینه، صحابه منتظرن که آقای ابوبکر او رو مورد مؤاخذه و مجازات قرار بده، میره پیش ابوبکر رو برمیگرده شروع میکنه مترک پرانی به صحابه، تعجب میکنن که چیه، از ابوبکر سوال میکنن، میگه بله ان خالد تعول فاخطا، خالد اجتهادی کرده، در اجتهادش خطا کرده، یک نفس محترمه اینو کشته، با همسرش زنا کرده، اومده مدینه، آقای ابوبکر میگه اجتهاد کرده، اگه این اجتهاد خوب، بله آقایون قبول دارن چنین اجتهادی رو، بسم الله. مقابل خلیفه رسمی مسلمان ها عایشه و طلحه و زبیر و بنی امیه، اونها برخواستن، خلیفه ای که رسمن مردم با اصرار رفتن در خانهش، امیر المؤمنین سلام الله علیه باش بیعت کردن، بیعت رسمی بدون جبر بدون اکراه در مسجد بیعت صورت گرفته، و مقابل چنین خلیفه‌ای بر میخیزن، میان یک بلوای جمل رو به پا میکنن، هزاران نفر کشته در اونجا، بعد بگیم بله اجتهاد کردن دیگه، خطا کردن در این اجتهاد، اگه اینطور پس اسلام ببوسیم بگذاریم کنار، بگیم که اجتهاد من این هست، در عدم عمل به اسلام هست، اجتهاد اونم در عمل به آیات قرآن هست. چه اجتهاد؟ این بازی با الفاظ، مسخره گرفتن واژه اجتهاد. اجتهاد یعنی فهم بر اساس مبانی صحیح از قرآن، روایات، مبانی صحیح عقلی، مبانی صحیح روایی. مگر میشه مقابل قرآن کریم میاد مرمد که نفس به من قتل مظلومان فقط جعلنا لولیه سلطان و یا اینکه به هر حال اگر کسی نفس محترم مؤمنی رو به اصطلاح بکشد فکأنما قتل الناس جمیعا، این آیات قرآن هست، بعد بیم در مقابل این آیات موجب قتل هزاران نفر بشیم، بعدم آقایون دفاع بکنن از این که بله چرا، چون یک شعر گفتن در قافیه موندن، اون شعر چیه؟ اینکه باید از مطلق صحابه دفاع کرد، بحث عدالت کل صحابه، لذا میمونن با این خطاهای صحابه چه کنن، ناچارن برای برون رفت از این به اصطلاح مخمسه بحث اجتهاد مطرح کنن. خانم عایشه اجتهاد کرد، طلحه اجتهاد کرد، زبیر اجتهاد کرد، این خطاها رو مرتکب شد، معاویه اجتهاد کرد، آخرش باید بگم یزید هم اجتهاد کرد دیگه، ابن زیاد هم اجتهاد کرد، سنگ رو سنگ بند نمیشه.
بسیار عالی. آقای موسوی از یزد ابراهیم ابن مالک اشتر رو فرجامش رو پرسجو کردن،
با توجه به بله حالا با توجه به شخصیتی که از ابراهیم اجمالا در تاریخ ترسیم شده، اینکه بپذیریم واقعا دنیا طلبی یعنی امارت طلبی، اینکه در موصل خواست به هر حال برای خودش حکومتی تشکیل بده و لذا ندای مختار رو پاسخ نداد و نعمت برای کمک مختار، دشواره، ولی لذا باید بگیم که گوی اخبار به درستی به اون نرسید، اصطلاحا خطورت موقف، حساسیت، خطری که کوفه رو تهدید میکرد به درستی به ابراهیم نرسوندند، و لذا به هر حال بعد از شهادت مختار دید که قصه اونچنان نبوده که این با خبر بود، به هر حال مختار به شهادت رسید. ابراهیم مواجه بود با دو قدرت، قدرتی که مصعب ابن زبیر رو کوفه رو گرفته با خشونت تمام 7000 نفر رو از یاران مختار رو گردن زده، یه قدرت این طرف، یه قدرت هم اون طرف در شام عبدالملک مروان، و این ابراهیم هم خب حریف هر دو نمیشه، لذا بناچار در این که به بنی امیه بپیونده یا به مصعب بپیونده، دو تا دشمن هم دیگر هم هستن، لذا به نظر میسه که به تدبیر خودش گفت که فعلا با مصعب همراه بشم بر علیه بنو امیه، چه بسا غالبا در ذهنش بوده در آینده قدرتی پیدا کنه، چون که مختارم همون کارو کرد دیگه. مختار موقتا به آل زبیر پیوست در مکه بیعت کرد و بعدش هم رفت در کوفه کار خودش انجام داد. لذا ابراهیم هم به نظر میسه چنین حسابگری کرد و منتها دیگه چون مصعب دیگه پیروز جنگ با بنو امیه نبود، در اثناء جنگ با عبدالملک در منطقه دجیل در عراق، عراق اونجا کشته شد و خب بارگاهی هم در اونجا داره، بله. زیارتگاهی هست.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. به فرصت ما از شما بگیریم. رفت آمد رسانه‌ای داشته باشیم. برمیگردیم. شما دو سه تا پرسش دیگه هست. در این فرصتی که داریم تقریبا 23 4 دقیقه دیگه با شما خواهیم. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستیم با برنامه پرسمان تاریخی از شبکه جهانی ولایت.
با تو خوشم، با تو که دنیای منی، با تو که قبل از متولد شدنم رفیق بابای منی. با تو خوشم، با تو که دنیای منی، با تو که وقتی که می‌بندم چشامو جلوی چشمای منی، با تو که تو قلب منی، با تو که پاکم میکنی وقتی میام تو حلقه سینه زنی. با تو خوشم، با تو که تو قلب منی، با تو که نوکرات همه کفن میشن ولی خودت بی کفنی،
انشاءالله که قسمت روزی همه آرزومندان بشه در این روزهایی که خب روز شمار معکوس رسیدن اربعین سید سالار شهیدان دلتنگی ها رو بیشتر میکنه و 12-13 روز دیگه بیشتر باقی نمونده به اربعین آقا جان امام حسین علیه السلام. انشاءالله شرایط فراهم بشه و هر کس که گوشه دلش دلتنگ آرزومنده انتفاق قشنگ براش رقم بخوره. ما همچنان با برنامه پرسمان تاریخی از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. ارتباط تلفنی داریم آقای دکتر جباری از کرج، جناب آقای سلطانی که روی خط هستن. آقا سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان، سروران عزیز، خدا خیرتون بده ان شاء الله.
خیلی متشکرم،
زحمات ما رو بسیار میکشید، ان شاء الله که خیر ببینید در زندگیتون. سلام عرض ادب دارم خدمت آقای جباری عزیز، افتخارمون دارشمند گرامی، عالم جلیل وقت. ببخشید مزاحمت شدم، سوالی داشتم از
جباری. فقط قبل از اینکه سوال بپرسم، بچه‌ها اگر امکان داره مقدار صدای داخل استودیو رو بیشتر بکنم ممنون میشم.
خواهش
می‌کنم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلامت باشین ان شاء الله. حاجی جباری عزیز، عذرخواهی می‌کنم. وقتی مختار شنید که یزیدیان هم اومویه‌ها به کعبه حمله می‌خوان بکنن، نامه‌ای که به عبدالله زبر نوشت، خودم از شما یاد گرفتم، نوشت و گفت ما در خدمتیم، شنیدیم که به کعبه می‌خوان حمله کنن. فقط این سوال من اینه که بعد از اون عبدالله زبیر 30,000 درهم یا دینار نمیدونم توسط اگه عبدالرحمن مرزوقی نام فکر میکنم برای تسلط کوفه فکر میکنم فرستاد 30,000 درهم یا دینار. حالا از اون برم مختار، جناب مختار رحمت الله علیه 70,000 درهم فرستاد. نمیدونم اینا برای چی فرستادن، به چی فرستادن این پولا رو، مثلا که چی بشه، مثلا کوفه رو تسلط کنن که آقای مختار، حضرت مختار که نداشت. حالا این برای چی این پولا رو فرستاد؟ به کی فرستادن این پولا رو؟ مثلا جریان کی بود؟ اینو محبت
بفرمایید. خیلی متشکرم از شما.
سلامتشم.
ببخشید. البته دیگه بعد شب بخیر. عصر دیگه گذشته. متشکرم. شبتون بخیر بشه. خدا نگهدار. در خدمت شما هستم.
برای اجمالش عرض می‌کنم، طبق اونچه که در بخش قبلی هم اشاره کردم،
بله،
مختار یک فرد سیاستمداری بود.
بله.
ولذا در ارتباط با عبدالله ابن زبیر بر اساس سیاستی عمل میکرد، هم در ارتباط با کمک به ابن زبیر و هم اموالی که احیانا از ابن زبیر دریافت کرد، ناشی از این بود که در آینده به هر حال بتونه از این فرصت استفاده بکنه.
درست.
این سرجمع به هر حال اون چیزیست که در ارتباط با مختار میتوان ذکر کرد. بعد چه اموالی که گرفت، چه حکمی که برای کوفه از عبدالله زبیر گرفت. من
درست بسیار بر اساس سیاستی که برای ادامه مسیرش داشت، این اتفاقات و نقل و انتقالات
بده به سونی که داشت در واقع در این راستا بود.
بسیار عالی. استاد من برم سراغ هشتم ماه صفر که پشت سر گذاشتیم، سال روز رحلت حضرت سلمان فارسی است و پرسیدن آیا صحت دارد که بر سر پیکر ایشان در مدائن حضرت علی علیه السلام حاضر شدند.
بعد هشتم صفر سال روز رحلت جناب سلمان سلام الله علیه است و عرض شود که صحابی برجسته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، جناب سلمان همونطور که میدانیم در فتوحات ایران نقش بسیار مهمی داشت، به خصوص در مدائن، با توجه به اینکه آگاه بود نسبت به فنون رزمی ایرانی ها، راهنمایی که کرد مسلمان ها رو برای فتح مدائن. بعد از اون خلیفه دوم حکم استانداری مدائن رو برای سلمان فرستاد. سلمان از زمان فتح مدائن در زمان خلیفه دوم تا سال حدوداً 34 بنابر نقلی، برخی 35 برخی 36، به نظر میسه که دوران خلافت امیرالمؤمنین درک نشده، یعنی قبل زمان عثمان بوده، اواخر زمان عثمان بوده که در اونجا بود و با زهد تمام داشت چی میکرد، زندگی میکرد. میگن که از میکنم که اون حقوقی که از بیت المال بنا بود به او داده بشه همه رو صدقه میداد و خودش با زنبیل بافی اونها زندگی میکرد و از دنیا رفت در حال هشتم سفره، به نظر میرسه سال 34 یا 35 هجری. و وقتی که اواخر عمرش رسید، زازان نامی اونجا خدمتکاری داشت، زازان، او گفت که کی تو رو دفن میکنه، متولی امر تو کی خواهد شد؟ مطرح کرد به این که اون کسی که پیامبر صلی الله علیه و آله رو غسل داد و تکفین کرد من رو تقصیر خواهد کرد. این فرد پرسید که خب او که در مدینه است. گفت که تو وقتی که من مردم و چانه من رو به هر حال بستی، دهانم رو بستی، منتظر باش اومد. و همینطور شد. وقتی سلمان از دنیا رفت، صدای پای امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو شنید که حضرت به همراه قنبر تشبه بردن و مردم مدینه هم از اون طرف مطلع شدن از رحلت جناب سلمان و خروج امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خود حضرت اعلام کرد که من میرم برای دفن سلمان و حضرت اون روز رفت و ظهرش برگشت. همه فهمیدن، بعدها فهمیدن که بله صدقش رو متوجه شدن اخباری که از مدائن رسید و حضرت تشفی بردند و سلمان رو غسل دادند و به هر حال کفن کردند و دفن کردند و اون جمله معروف رو نوشتن بر روی حالا کفن سلمان یا قبر سلمان که وفت تعالی الکریم بغیر زاد من الحسنات و القلب السلیمی و حمل الزاد اقبح شیء اذا کان الوفود علی الکریم. این که روی قبور معمولا می نویسن بگن دو بیت شعر است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در ارتباط با جناب سلمان نوشتن. حضرت بعد با جناب قنبر به تیل عرض میاد به مدائن و اونجا دارد که با سلمان سخن گفت امیرالمؤمنین. سلمان لحظات چشمانش رو باز کرد و تبسمی کرد به چهره امیرالمؤمنین. ما این وصف رو درباره برخی از شهدا شنیدیم دیگه،
بله.
که به هر حال چند مورد حتی افتاده که موقع دفن به هر حال گاهی چشمش رو باز کرده. این هست جز مسلمات ثابت شده درباره برخی از شهدا است و درباره سلمان این نقل شده و امیرالمؤمنین سلام الله علیه متقابلا به سلمان و همون جسد سلمان خطاب به روح سلمان در واقع فرمودن که اگر تو وارد بر پیامبر صلی الله علیه و آله شدی سلام من رو برسان و بگو که امت پیامبر، امت تو با علی علیه السلام چه کردن و چه رفتاری رو به هر حال انجام دادن. این رو امیرالمؤمنین به سلمان خطاب کردن رو گفتن و بعد برگشتن به مدینه.
پیامک بر اون زدن بزرگواران به شماره واتساپ برنامه پرسیمان تاریخی. سلام عرض ادب، خسته نباشید، متشکرم. معرفی کتاب خواستم در حدود تاریخ. نظر شما برای فردی که شروع کننده هست چه کتابی خوب هست؟ خانم یا آقای زرند، نه آقا مهدی زمانی، باب گوهری از زرند کرمان، کدام برای کسی که میخواد تاریخ بدونه از کجا شروع بکنه و چه کتابی رو معرفی میکنید؟
بله طبعا مرادشون احتمالا تاریخ اسلام هست. بله عرض میکنم که حالا در حوزه تاریخ اسلام برای شروع من یکی دو تا کتاب رو عرض میکنم، ولی برای ادامش کتاب های دیگری هست. دو کتاب، یکیش از همین مرحوم استاد مهدی پیشوایی که اخیرا ما ایشون از دست دادیم، از اساتید ارزشمند در حوزه تاریخ اسلام بودن،
چه غریبانه دفن شدن.
بله غریبانه دفن شدن و دستان به خاطر از این بیماری کرونا. بله کتاب تاریخ اسلام ایشون کتاب بسیار ارزشمندی است، دو جلد، جلد اولش تا رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و جلد دوم بعد از پیامبر اکرم تا عاشورا، هر دو جلد رو نشر معارف چاپ کرده که حالا شعبی دارد دیگه، اصل نشر معارف در قم تا حالا امروز دیگه
اینترنتی هم میتونه خرید،
میشه بله خرید کرد اینها. این پس تاریخ اسلام از مرحوم استاد پیشوایی و یک کتاب هم هست از یکی از دیگر از محققین ارزشمند تاریخ اسلام معاصر جناب آقای استاد سید علی میرشریفی. ایشون کتابی دارد که سازمان سمت چاپ کرده این کتاب رو با عنوان پیام‌آور رحمت. انصافا کتاب خوبیه و از کنم که هم با زبان ساده و هم تحلیل‌های خوبی بروز داده، دقت‌های خوبی داره، از اساتید دقیقه ایشون در حوزه تاریخ اسلام. این دو جلد کتاب رو ایشون هم یک جلد در واقع این کتاب پیام آور رحمت که البته حالا سازمان حج زیارت چند سال قبل به شکل درسنامه‌ای در آورد در دو جلد، این مدار باز برحال بیشتر قابل استفاده است اگر اون دو جلد تهیه بشه، اگر نه که همون یک جلدی که یعنی از جهت چاپ شد اون دو جلد چاپش بهتره. بله. اون جلد سازمان سمت مدار با قلم ریستری چاپ شده. حالا برحال اصل کتاب کتاب ارزشمندی است. اگر از این دو کتاب فارغ شدن دوستان میتونن کتاب مفصلتری از آیه رسول جعفری هم که برحال تاریخ نگار معاصر هست ایشون با عنوان تاریخ سیاسی اسلام دو جلد، اونم جلد اولش تا رحلت پیامبر سیره رسول خدا، جلد دوم تاریخ خلفا است از ابوبکر شروع میشه تا پایان بنو امیه، پایان سال 132 هجری. اجمالا فعلا برای استفاده اولیه در و آشنایی اولیه با تاریخ اسلام و بعد از اولیه حتی اینها مناسبه. حالا به هر حال مراحل بالاتر دیگه کتب تحلیلی است
ان شاء الله معرفی خواهد شد. پرسش بخونم بازم. نهم تا 11ام سفر اوج جنگ صفین است که به لیلت الحریر انجامید. جریان لیلت الحریر چیست و اصلا چرا جنگ صفین در گرفت؟
بله، بین جنگ صفین که شروعش در سال 37 بود، سال 36 جنگ جمل بر حضرت تحمیل شد، سال 37 بعد از نامنگاری هایی که بین امیرالمؤمنین سلام الله علیه و معاویه انجام گرفت و چاره جز جنگ نبود، یعنی معاویه در واقع این رو اعلام کرد که بین من و تو شمشیر حکومت خواهد کرد و حکمیت خواهد کرد و نیروهاشو تجهیز کرد، معاویه در شام و امیرالمؤمنین سلام الله علیه در واقع حاکم مملکت اسلامی بود و طبیعتاً باید تکلیفش با معاویه روشن میشد، نمیشد یک قسمت مهمی مثل شام رو در اختیار معاویه قرار بده، لذا با نیروهایی که چون بعد از جمل دیگه حضرت در کوفه مستقر شده بودن نیروهاشون رو تجهیز کردند و به سمت منطقه صفین که رقه فعلی است که قبر جناب عمار اینها اونجا قرار داره حرکت کردند و این جنگ ماه‌ها طول کشید تا نیروی امیرالمؤمنین بره به اون سمت و از اون طرف هم دشواری‌هایی که وجود داشت، بستن آب فرات و باز کردن آب فرات توسط بستن توسط معاویه، باز کردن توسط نیروهای امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بعد رسیدن به عرض کنم که ماه محرم و ماه‌های حرام توافق کردن که برها جنگ متوقف بشه. ماه صفر که رسید دیگه از ماه حرام خارج شدن، از محرم خارج شدن و دهه صفر، دهه اول ماه صفر سال 37 هجری دیگه جنگ شروع شد و اوج جنگ ها در همین روزهاست، روزهای نهم و دهم و یازدهم، در حدی که گاهی شبانه روز می جنگیدن، یعنی دو سپاه جنگ داشتن مستمرن و شبانه روز جنگ داشتن، حتی آمده که گاهی فرصت نماز خواندن پیدا نمی کردن با اشاره در اثناء جنگ نماز خواندن. تو روایات آمده که حکم نماز در این حالت رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه عمل کرد، با آموزش داد به اصحابش، با اشاره اقامه نماز میکردند و خیلی جنگ. و شب 11 هم رو خب خیلی گفتن لیلت الحریر، اون شب یعنی شبی که از شدت از کثرت تعداد زخمی های از طرفین صدای ناله و اینها از طرفین بلند بود، مثل زوزه حیوان که حالا ایمان که زوزه میکشه، یک چنین حالتی در اون صحرا پدید آمده به لیلت الحریر از این باب برحال معروف شد. و خب یه بعد از این بود که حالا مسئله قرآن بنی کردن و ارشاد که برای بحث حکمیت امثال اینها مطرح شد.
درسته، در جریان همین جنگ دو نفر از صحابه برجسته حضرت رسول عمار و خزیمه بودن که به شهادت رسیدن، رابطه این دو
بله
بزرگوار رو هم اگر امکان داره بفهمید.
بله، حالا عرض کنم که این دو بزرگوار از جمله اون کسانی هستن که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون تقریبا میتونم گفت آخرین خطبه حضرت، دقیقاً آخرین خطبه، خطبه 182 نهج البلاغه که در روزهای آخر عمر حضرت ایراد شد و حضرت در اون خطبه مقدماتی رو آورد و بعدش هم یاد کرد از اصحاب و یارانی که از دست رفته بودند، از جمله عین عمار، عین ابن طیهان، عین ذو الشهادتین. ذو الشهادتین منظور همین خزیمه است که در جنگ صفین به شهادت رسید. این دو یار بزرگوار امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک ارتباطی با هم به این شکل دارند. خود عمار که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیشگویی کرده بودند بر اینکه انما تقتل کلفعت الباقیه، یا اینکه تو از دنیا نخواهی رفت مگر اینکه به دست گروه ستمکار کشته بشی، همه هم شنیده بودند. حتی مثلا دارد که موقع ساختن مسجد پیامبر در آغاز هجرت پیامبر به مدینه، وقتی مسجد رو می‌ساختند صحابه به خاطر اینکه عمار فرد مخلصی بود دو تا سنگ بهش می‌دادن که حمل بکنه. یه وقتی پیامبر رو دید اما طبعا شاید به شوخی به پیامبر عرض کردن اصحابتون قصد جان من رو کردن، و این حضرت اون که نه، کشنده تو اینها نیستن، انما تقتل کلفعت الباقیه. از اونجاها پیامبر اینو میفرمود و معروف بود به هر حال در لسان نزد صحابه. در صفین عمار شرکت کرد همراه امیرالمؤمنین و صحابه. بعضی از مثلا ذوالکلا در سپاه معاویه بود، وقتی که شنید عمار در سپاه امیرالمؤمنین متزلزل شد، رفت سراغ تحقیق که معاویه اونها دستور داد پنهانی کشتنش، چون اگر او برمیگشت هزاران نفر همراه او میومدن جبهه امیرالمؤمنین. عمار یک چنین
شخصیت
بود و تعیین کننده بود نقشش. به هر حال عمار در میدان جنگ جنگید و آخرین باری که می‌خواست بره حمله کنه تشنه شد، میگن که آب طلبید، آب نبود، مقدار شیر آوردن، شیر رو می‌خواست بخوره. یاد جمله پیامبر اکرم افتاد که حضرت فرموده بودن که آخرین زادت از دنیا، بهرهت از دنیا لبن هست، این کاسه لبنی که به شیر کهان. اونو نوشید و رفت به میدان و دو نفر بهش حمله کردن که یکی او رو به زمین انداخت، دیگری هم سر او رو از تن جدا کرد و پیچید در میدان که عمار به شهادت رسیده. و خب میدانیم تزلزل در جبهه معاویه ایجاد شد و خب اونا اومدن با این فریب و حیله که شایع کردن که کشنده عمار علی است که او رو آورده به میدان، که امیرالمؤمنین فرمود پاسخ بدید بهشون که اگر اینطور باشه پس نعوذ بالله کشنده حمزه باید پیامبر بوده باشد که حمزه رو برد به میدان احد. و بعد از شهادت حمزه علی عمار بود که این خزیمه ابن ثابت، خزیمه هم از اصحاب خوب پیامبر بود، از کسانی که با ابوبکر بیعت نکرد، از کسانی که از اون 12 نفری که در مسجد برخواستن علیه ابوبکر احتجاج کردن و دو شهادتین معروفه، چون پیامبر در جریانی شهادت او رو برابر دو شهادت پذیرفت و فرمود از این به بعد هر کس خزیمه به نفع او شهادت بده شهادتش پذیرفته است. یعنی در واقع شهادت پیامبر جفت شهادت خزیمه شد، شد خزیمه دو شهادتین. حالا جریانش هم معروف
سه دقیقه دیگه فرصت داریم.
بله فرصت هست. یعنی چون خیلی وقتا سوال میکنن چرا با شهادتین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از یک فرد منافقی اسبی خرید بود، اسب مرتجز.
بله.
اینا مرتجز نام داشتن اسب و با اینکه پولش رو پرداخت کرده بود به او منکر شد با تحریک منافقین و اینجا نیاز به شاهد بود. ببینید پیامبر حاکم در مدینه است اما این چنین
در مقام قضاوت
با ملاطفت و اینها عمل میکنه. خزیمه اومد شهادت داد به نفع پیامبر. حضرت پرسیدن که چطور به نفع من شهادت داد تا که شاهد ماجرا نبوده؟ گفت یا رسول الله ما دینمون رو از شما میگیریم، شما رو انقدر ما صادق میدانیم که در دینمون به شما اعتماد کردیم، در یک قضیه معامله و اسب و اینها به شما اعتماد نکنیم، شما رو صادق ندانیم. که اونجا پیامبر اکرم فرمود که خزیمه ابن ثابت شهادتش برابر به سالار دو شهادت پذیرفته است یا بعد از این به نفع هر کس شهادت داد پذیرفته است. به دو شهادتین معروف شد و نزد صحابه انصار افتخار میکردن به اینکه دو شهادتین از ماست، این کسی که پیامبر دربارش اینطور فرمود. بعد از شهادت جناب عمار این خزیمه رفت در خیمه‌اش لباس رزم پوشید و در واقع معنیش این نیست که تا به حال تردید داشت که بعضی خواستن اینطور بگن، نه، خزیمه جزو جنگجویان جنگ جمل بود، همراه امیرالمؤمنین بود و قبل از اون همینطور، بلکه خواست ندا بده به دیگرانی که تردید داشتن که اگر تا به حالم تردید داشتین که با شهادت عمار که دیگه تردیدی نیست در حقانیت جبهه علی علیه السلام. و لباس رزم پوشید و آمد به میدان و از میکنم که به شهادت رسید و قبرش هم طبیعتا در همون منطقه رقص در کنار قبر.
خیلی متشکرم. یک فایل صوتی هم به دست ما رسید که خب فرصتمون به پایان رسید، ان شاءالله این قول رو میدیم هفته آینده به شرط حیات پاسخگوی اون فایل صوتی هم باشه. استاد خیلی لطف کرد، متشکرم از شما، از حضور شما خداحافظی میکنم، از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که در برنامه امروز پرسمان تاریخی هم با ما همراه بودیم. انشالله که خداوند براتون خیر و عافیت بخواد. داریم نزدیک میشیم به ساعات و لحظات ارزشمند شب زیارتی آقا جانم امام حسین علیه السلام. انشالله قسمت روزی همه آرزومندان بشه و مزد و پاداش عزاداری در ایام محرم و سفر امر فرج آقا جانم امام زمان عجل تعالی فرج و شریف باشه. به پایان این برنامه رسیدیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. به اتفاق استاد عزیزم جناب دکتر جباری از حضور شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد، التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
در شهر، شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را می جویم. در بحر، بحر اقیانوس عمیق تاریخ، در تو را می پویم. در سطر، سطر کتاب قطور تاریخ، نام تو را می خوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ میگیرد و حق در وجود تو جان میگیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.